أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در موضوع فقهی ما که تعاملات بشری بود، رسیدیم به تعاملاتی که پدر و مادر و فرزند باید با هم داشته باشند. امور مقدماتی رو گفتیم، وظایف پدر و مادر در هنگام بارداری همسر رو هم عرض کردیم. پس از تولد وظیفه پدر و مادر نسبت به اسم گذاری رو مطرح کردیم، گفتیم حتی اسم درست نگذاشتن یک عمل مکروه نیست، حتی به نهی قرآن ولا تناوزو بالالقاب، یعنی اگر یه اسم زشت و مستحجن رو بچه گذاشتیم مرتکب خلاف شدیم و حتی صریح آیه قرآن این بود که باید توبه کنیم و الا ظلم به نفس کردیم. دیدید که پدر و مادرهایی که بی‌دقتی میکنن، اسم خوب رو بچهشون نمیگذارن، بعد این بچه مضحکه بین بچه ها و جامعه میشه. این ظلم رو کی کرده به این بچه؟ قطعا پدر و مادر کردن. ولا تنابزو بالالقاب، این آیه قرآن همین رو میگه. حق ندارند پدر و مادر اسمی را که ناشایست و بی‌معناست روی فرزند خودشون بگذارن، و به صریح آیه قرآن پدر و مادر ظلم به فرزند کردن و ظلمم قبیح و حرام. روایتی هم از امیرالمومنین عرض کردیم که حضرت فرمودند یک وظیفه و حق پدر بر فرزند دارد و سه تا حق فرزند بر پدر داره. حق پدر ان یطیعه الا فی معصیت الله، باید فرزند اطاعت از پدر و مادر بکنه مگر در معصیت خدا، در اونجا اطاعت نیست. اما سه تا حق فرزند بر پدر داره: ان یحسن اسمه، اسم خوب روش بگذاره. کسی نگه که آقا فعل مستقبل کار امر حاضر رو نمی کنه. یعنی اگر لازم بود امام می فرمود باید این کارو بکنید، به صیغه امر باید می بود. نه، شما در معانی بیان خوندید گاهی فعل مستقبل و فعلی که در قالب اخبار است از انشا قوی تره. یادتونه در معانی بیان خوندید که اخبار به جای انشا، یعنی مولا میخواد بگه اونقدر لازمه این کار که من این رو محقق الوقوع میدونم و انجام شده میدانم و به صیغه اخبار مطرح میکنم. این رو در معانی بیان گفتم، در متول و مختصر هم با تفصیل بیشتر در متول گفتم که اگر مولا به جای امر صیغه اخبار و استقبال آورد، این گاهی میخواد شدت و حدت کار را بفهم. ان یحسن اسمه، یعنی باید این کار رو بکنه، باید پدر و مادر اسم خوب بگذاره. ولا تنابزو بالالقاب. اون وقت وظیفه دوم هم تربیت صحیحه که حالا میرسیم در آینده، فعلا فقط بحثمون اسم‌گذاری بود. یکی هم تعلیم قرآن بود که حالا وظیفه پدر و مادر نسبت به آشنایی فرزند نسبت به قرآن و کتاب آسمانی، این هم از وظایفی است که پدر و مادر دارن که حالا در آینده عرض خواهیم کرد. حالا یه نکته عزیز ما گفتن راجع به همین بحث فقه بلند بگید تا منم جواب بدم دوستان هم استفاده کنن. بفرمایید. فقه و تربیه نداریم یعنی ما آقا شما فقه و تربیه رو قبول دارید یا ندارید؟
من میگم قبول ندارم.
قبول نمیم که خلف فرضه. ما فقه و طب داریم امروز، ما فقه و تربیه داریم امروز. شاید کسانی که ثبوتن و اثباتن الان بحثای خارجشون 4-5 سال فقه و تربیه دارن میگن، شما نمیتونید فقه و تربیه رو، یعنی ما همه فقهمون طهارت و نجاست و صلات و اینهاست. خب همین کارو داری میکنی، ما هم همین کارو داری میکنی. نه بعضی جا حکم ظاهری است. الان مثال براتون میزنم، اینطور نیست. مگه شما در فقه الصلات و فقه الصوم واقعیت ها رو فتوا میدی؟ نه اینطور نی. شما اگر باب اصول رو ببندید اصلا واقعیت ها و احکام حقیقی تو خیلی کمه. شما اصالت البراءتون حکم واقعی درست میکنه یا حکم ظاهری؟ خب فقه چون که دارید مرتکب دور میشید که من عرض میکنم که فقه چی رو فقه میدونید؟ میگید چیزی که حکم واقع رو بگه. اجازه بدی دورتو میخوام بفهمی. میگم چی فقهه؟ میگی چیزایی که حکم واقعی بگه. میگم که اصول عملیه که هیچ کدام حکم واقعی نمیگه، حکم ظاهری میگه. شما چقدر از اصول عملیه تو فقه الصلات، فقه الطهاره، فقه الصوم میاید استفاده میکنید؟ اینا حکم واقعی درست میکنه یا حکم ظاهری؟ ببینید ما این تحجر رو باید از ذهنمون ببریم بیرون که فکر کنیم فقه یعنی همش طهارت و نجاست و صوم و زکات و خمس. آقا جان فقه و طبم امروز یک فقهه. آقا کلیه میتونم بدم یا نمیتونم بدم؟ فقه و تربیه چرا امروز مشاور اومده اینجور نظر میده؟ میگه آقا شمایی که خانمی که شما شوهر دارید اینا رو میخواید کجا بحث بشه؟ خانمی که شوهر دارید و نعوذ بالله رفیق پیدا کردید، وظیفه شوهر نسبت به شما چیه؟ وظیفه شما چیه؟ وظیفه جامعه چیه؟ ما اینا پارسال در تعاملات زن و شوهر اومدیم گفتیم و بر اساس آیات اومدیم گفتیم خانمی که شوهر داره رفیق پیدا کرد حکمش اینه، حکم قرآنی، حکم جدی، یعنی حکم واقعی ها، نه حکم ظاهری. حکمشو در بحث تعاملات زن و شوهر اومدیم گفتیم اینجا. حالا مشاور شما که دک زده آمیگه نه حکمش این نیست که شما گفتی، این راهش اینه که یک شب پیش اون رفیق باشه، سیر شه، بیاد سر شوهر اولش. اینا چطوری میخواد شما جواب بدید؟ این همه مشاجراتی که بین زن و شوهر هست و ما سال گذشته تحت عنوان فقه تعاملات زن و شوهر اومدیم وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، یعنی احکام خمسه بیان کردیم براش، شما میگید اینا فقه نیست؟ اما اینکه این فرش نمیدونم نجسه یا پاکه، حکم ظاهری اصالت و طهارت درست بکنن. این فقهه، اما اون فقه نیست. اشتباه دارید میکنه. القاعات متحجرین ما رو به اشتباه میندازه. ما امروزه در بحث پیوند و بحث اعطاء اجزاء بدن فقه داریم، یعنی مبنا داریم، اصول داریم، روایات داریم. در تعاملات هم همینطور. الان شما تعاملات بین جامعه اسلامی از دیدگاه ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه، اینا رو کجا میخواید بحث بکنید؟ بگید آقا طبق قرآن این، طبق روایات این، نظر داعش باطل، نظر تکفیری ها باطل، اینا رو کجا باید بحث کرد؟ کجا این واجب و حرام و استحباب رو باید بحث کرد؟ اینا اخلاقیه؟ اخلاقی نیست اینا؟ کجای اینا اخلاقیه؟ الان سومین عنوانی که ما باید اینجا بحث بکنیم اینه: توکل به خداوند و برخورد مهربانانه با فرزند. این تئوری میدونید در مقابل چه تئوریه؟ تئوری کشتن فرزند. آیا این فقهی هست یا فقهی نیست؟ آیه قرآن رو مشاهده بکنی، سوره اسراء آیه 31: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. این الان موضوع عنوان بحث امروز فقه ماست در تعاملات. پیدایش خرافه بچه به گور کردن و دختر به گور کردن. ما عنوان بحثمون اینه: باید پدر و مادر توکل به خدا کنن. این که بچه هاشون رو در زمان جاهلیت می کشتن از خوف این که نتونن روزشون رو بدن، اسلام آمده این فرزند کشی رو حرام کرده. شما این مشکل رو در جامعه امروز ندارید؟ دارید یا ندارید این مشکل و چالش رو؟ دارید؟ من چند تا آمار برای شما بدم که همین امروز در جامعه بشری شما پدر و مادرهایی هستند که به خاطر خوف از این که بتونن روزی بدن بچه ها رو سخت میکنن یا میکشن. بفرمایید. آیا این موضوع فقهی هست یا نیست؟ آیا این موضوع فقهی رو کی باید بگه برای مردم؟ ماها باید بگیم. از اشتباهات ما این بوده که نسلمون رو محدود کنی. چقدر ما سخت جنین کردیم و چقدر الان دارن سخت جنین میکنن. آماری که ایشون دادن آمار تکون دهنده است. اینا مباحث فقهی ماست. آقایی که شما جنین در رحم مادر و همسر شکل گرفت، حق نداری اینو بکشی. به هیچ بهانه حق نداری بکشی، به هیچ بهانه حق نداری سخت کنی. این از تعاملات پدر و مادر نسبت به فرزنده، یعنی از مسئولیت‌های پدر و مادره. بله شما میتونستی جلوگیری بکنی که بچه دار نشی، اما الان که شدی حق نداری اونا بکشی. حالا شما تاریخ پیدایش فرزندکشی رو بیاید در زمان جاهلیت ملاحظه بکنید، بعد این آیه نازل شده به پیغمبر، به مردم بگو بگیرید جلو این فساد اجتماعی رو. بنی تمیم یکی از طوائفی هستن که در شأن نزول این آیه و جریانات تاریخی که آوردن در ارتباط با این آیه، این رو بزرگان ما نقل کردن که بنی تمیم یه قشری بودن از جزیره العرب که اینها هر چند وقتی شمشیرها رو میکشیدن، قتل و قتال و جنگ و خونریزی و چپاول و سرقت، مالی به دست می آوردن، این رو استفاده می کردن، هر وقت تمام می شد دو مرتبه یه جنگ دیگه، یه خونریزی دیگه، یه کمینی دیگه. یکی از تصمیماتی که بنی تمیم گرفتن این بود که یه موقعی تصمیم گرفتن در زمان جاهلیت حمله کنن به عراق. عراق فرمانداری داشت به نام نعمان ابن منظر، بسیار آدم قدرتمند و با لشکری با صلابت بود. بنی تمیم گفتم زنامون رو میندازیم جلو، شیپور زنا رو هم میفرستیم بعد از زنها، جنگجوهامون بعد از زنها، ستون جنگی و حمله به عراق رو تشکیل دادن، خبر دادن به نعمان ابن منظر که نعمان نشسته ای میخوان حمله کنن به تو. گفت بگذارید بیان داخل، بعد گازنبوری محاصرهشون کنید، اسیرشون، مرداشون رو بکشید، زناشون هم اسیر کنید. همین هم شد. اینا وارد شدن به جنگ و آمدن و نعمان ابن منظر و لشکر عراق اینا رو محاصره کرد، تعدادی مردش رو کشت، چون مرد آخر کار بودن تعدادی فرار کردن، اما زنا همه اسیر شدن، زنا و دخترا همه اسیر شدن. یک سال تو اسارتگاه بودن، یه روز نعمان ابن منظر دستور داد، گفت دخترهایی که تو اسارتگاه هستن و بین اسرا، اگر بخوان میتونن با جوانهای عراقی ازدواج کنن به میل خودشون. تعدادی ازدواج کردن. دو سال گذشت، نمایندگان بنی تمیم آمدن در عراق و خواهش کردن از بنی تمیم اسراشون آزاد شن. نعمان ابن منظر داره که گفت مشکلی نیست، به شرط این که دیگه حمله نکنید اسرا آزاد، اما دخترانی که ازدواج کردن به میل خودشون خواستن برگردن، خواستن بمونن پیش شوهران عراقیشون و دیگه از اسارتگاه هم برن خانه های شوهر رو، مشکل نه. تعدادی دخترها که ازدواج کرده بودن موندن. خبر رو نمایندگان بنی تمیم رسوندن به سران بنی تمیم. تاریخ می نویسه در جمعی که بنی تمیم جمع شده بودن که استقبال کنن از این اسرای آزاد شده و نمایندگانشون، نگاه کردن دیدن تعدادی دختراشون نیستن، گفتن این دخترها کجان؟ نمایندگان قضیه رو تعریف کردن، همونجا تعدادی از سران قبیله بنی تمیم رفتن تو خانه هاشون، تعدادی دختر داشتن، دخترها رو آوردن جلو جمع، زمین رو حفر کردن و اینا رو زنده به گور کردن. پیدایش زنده به گور کردن دختران در زمان جاهلیت از این قضیه اتفاق افتاده. یه عده‌ای به عنوان یک سنت در زمان جاهلیت دخترها رو میکشن، یه عده‌ای به خاطر نداری میکشن، به خاطر اینکه نتوانن ادارشون میکنن. قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم، شما چیکاره اید؟ من روزشون رو میدم. و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این خطای بزرگی شما مرتکب شدید. و خیلی عجیبه، این آیات رو ببینید، و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم، وقتی خبر میدادن به زمان به این آدم ها در زمان جاهلیت که شما دختر پیدا کردی، اینا سیاه میشد صورتشون و چهرهشون رو در هم میکشیدن. یتواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. سوره نحل آیه 58 و 59. خب این آیات به ما چی میفهمونه؟ این آیات واقعا داره نهی میکنه، نهی موجب فساد عمله، خلاف نهی عمل کردن ارتکاب حرامه. در مقابل پدر و مادر باید با خوشرویی با این فرزند مواجه بشن، چه دختر و چه پسر، و طبق نص آیه حق سقط جنین ندارین. ما اینو باید تو جامعه جلوشو گرفت. شما یکی از کفارات و دیه های سنگین دیه سقط جنینه. شما ببینید دیه سقط جنین رو، بسیار سنگینه. یک ماهه باشه چقدر، دو ماهه باشه چقدر، سه ماهه باشه چقدر، چهار تا هفت ماهه. ما چقدر الان سقط جنین داریم تو جامعه، اصلا رو خودش هم نمیاره. یعنی همش هم خب سقط جنین که اصلا ممنوعه در نظام جمهوری اسلامی، ولی به صورت پنهانی دارن میرن انجام میدن. آیا اینا مسلمون هستن یا نیستن؟ آیا این فرهنگ دینی رو ما باید بیان بکنیم یا نباید بیان بکنیم؟ آقا حرام سقط جنین. بنابراین ما حق نداریم در مواجهه با فرزند رو ترش کنیم تو بحث روزیش، و حق نداریم هستی او رو به خطر بندازیم، و اگر انداختیم مرتکب گناه شدیم، مرتکب معصیت شدیم و باید دیه بدیم در بعضی از موارد. خب چند تا نکته دیگری هم ما در ارتباط با فرزند و پدر و مادر داریم که اینها خیلی مهمه. آیا ما نسبت به تعلیم و تعلم فرزند مسئولیتی داریم یا نداریم؟ مسئولیت دینی داریم یا نداریم؟ آیا مباحثی که در ارتباط با تمشیت فرزند و مباحث اجتماعی فرزند هست باید رعایت بکنیم یا نکنیم؟ آیا تأدیب و تربیت فرزند رو از چه سنینی باید شروع کنیم؟ اگه شروع نکردیم و این مشکل و فساد اخلاقی پیدا کرد، ما ظالمه به او هستیم یا نیستیم؟ آیا این ظلم قبیح هست یا نیست؟ آیا حرام هست یا نیست؟ آیا فرزندمون رو از سنین ممیزی باید تربیتش شروع کنیم؟ یا از سنین تکلیف باید؟ اینا روایاتمون. مثلا شما در باره خوابیدن فرزند که در چه سنینی باید مزاجع فرزند رو از مزاجع پدر و مادر جدا کرد، این الان اختلافی است که بین مشاورین هست. مشاورینی که در جامعه ما دارن مشورت میدن مختلف حرف میزنن. آیا ما در روایات راجع به این مطلبی داریم؟ یکی از نکات بسیار مهمی که شما در روایات میبینید همین نکته است که میبینید زون میکنه روایت، میگه مزاجع فرزندانتون رو از اناستون از چه سنینی جدا کنید. این فرهنگ دینی ماست که اینها رو انشاءالله به مرور روزها انشاءالله عرض میکنیم و روایاتش رو خدمت شما عرض میکنیم. بله بعضی مباحث دینی رو که در فقه، مثلا در کتاب الصلات، در کتاب الصلات شما یکی از احکام خمسه استحباب فاصله انداختن بین نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء. آیا این استحباب برای بچه‌ها برداشته شد یا نه؟ این یه مسئله فقهیه دیگه، هم اونجا مطرح میشه هم اینجا مطرح میشه. شما در اونجا دارد که مستحب به کسی که نماز ظهر خوند صبر کنه، موقع فضیلت نماز عصر برسه نماز عصر رو بخونه. اینا در کتاب الصلات به عنوان مبحث فقهی مطرح میکنن. تو مباحث تعاملات با فرزند دارد که این استحباب رو راجع به فرزندانتون اعمال نکنید، بگذارید نماز ظهر عصرشون رو با هم بخونن. یعنی این استحباب اینجا برداشته شده. این بحث فقهی هست یا نه؟ اینجا جاش هست انشاءالله در روزهای آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.